صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا، بر بندگان مسکین و گناهکار خود ترحم فرما و ما را در پرتو عنایت خیش قرار ده و از فیض خودت بهره‌مند ساز. بگذار که نور تو راه‌های تاریک ما را منور ساخته و کلام تو خود را به ما بشناساند، تا متوجه خطایا و اشتباهاتمون شده و از طریق خطا لود خود توبه کرده و بازگشت نماییم. خدایا، ما محتاج به نجات هستیم. بگذار که نه فقط به این حقیقت پی ببریم، بلکه آنچی را که تو عطا کردی برای نجات ما بپذیریم. شکرت میکنیم که فیض تو ما را به سویت هدایت میکنه و نجات میدهد. برای کلام مقدست شکر میکنیم و از تو استدعا میکنیم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما، حکمت معنوی بده تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. زیرا در کلام تو امید بشری نهفته است. در کلام تو واقعیت و حیات است. این تمنا را به نام منجی زنده خود عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بیابم و نجات بخشم. خواهران و برادران عزیز، درود بر شما. خداوند شما را برکت بده و سلامتی عنایت فرماید تا در آنچه که شایسته اوست شریک بوده و در راه او زندگی کنید. خدا را شکر که این فرصت را عنایت فرموده تا با شما حق جویان گرامی باشم و از کلام مقدس خدا آیاتی خدمتتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح توجه خود را معطوف به فصل 16 از انجیل مقدس متی نموده و از آیه 18 گفتار و تعلیمات عیسی مسیح را دنبال میکنیم. علاقمندانی که کلام حیات بخش خدا را به زبان فارسی در اختیار ندارن، منتها مایل به دریافت آن می باشن، ما دعوت می کنیم که حتما مکاتبه کنن تا کلام خدا را براشون ارسال بداریم. آدرس در آخر وقت اعلام خواهد شد. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. روزی عیسی مسیح از رسولانش دو سوال می کند. اول اینکه مردم درباره او چه نظری دارند و او را کی می دانند، و دوم اینکه آنان یعنی شاگردانش او را که می دانن. پس از اینکه پتروس رسول توسط الهام الهی و مکاشفه خدا شخصیت و مقام عیسی را بیان نمود، عیسی به او فرمود که رازی را که تو دریافت کرده ای از جانب خدا بوده و نه از تجربه و حکمت و عقل خودت. عیسی مسیح به پتروس می گوید که من کلیدهای سلطنت خدا را در اختیار تو می گذارم، تا روی زمین هر دری را ببندی در آسمان بسته شود و هر دری را اینجا باز کنی در آسمان هم باز می شود. حالا بایستی دید که مقصود مسیح از این آیات چه، زیرا در آن راز عظیمی نهفته است که هر شخص حکیم متوجه اهمیت این جملات مسیح می شه و نبایستی چشم بسته از آن بگذرد. دوستان عزیز، برای درک معنی این آیات لازم است که چند سال ابتدا پاسخ بدهیم. اول اینکه کلید ملکوت الهی معنیش چیه و آیا فقط به پتروس عطا شده، و سپس جواب را بیابیم که چگونه می توانیم از آن کلید استفاده کنیم. جواب سوالا اینه که پتروس تنها کسی نیست که صاحب کلید ملکوت الهی است، بلکه کلمه کلید ملکوت یک اصطلاح است که در انجیل به کار رفته است. همه کسانی که همان شهادتی که پتروس در مورد عیسی مسیح داشت را داشته باشند، صاحبان کلید ملکوت الهی هستند. زیرا دلیل گفتن این آیات از جانب عیسی مسیح نه از آن جهت که پتروس مرد خوبی بود بیان شده، خیر، بلکه به خاطر شهادتی که پتروس در باره عیسی مسیح فرمود دریافت کرد. به عبارت دیگر، دلیل اینکه مسیح این جملات را به زبان آورد این بود که پتروس در باره عیسی مسیح شهادت داد، و آن شهادت این است که عیسی آن مسیح موعود و آن فرزند خدای زنده، خدای یکتا، خدای بی‌شریک است. شهادتی که فقط و فقط به توسط روح خدا بر ما مکشوف میشه و به ما شهامت بیان آن را عطا میکند. بنابراین دوستان عزیز، اگر شما نیز مسیحی هستید و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید، شما نیز صاحب کلیدهای آسمانی هستید. اما مقصود از کلید چیه؟ کلید علامت صاحب اختیار بودن و صاحب چیزی بودن است. برای مثال فرض کنیم شما صندوق امانتی در بانک دارید که در آن قلفه. شما که صاحب آن هستید، صاحب آن صندوق امانت هستید، کلید را در اختیار دارید. به عبارت دیگر، کسی صاحب آن جعبه و یا صندوق است که کلید را در اختیار داشته باشه. و یا صاحب خونه کسیه که کلید منزل را در اختیار داشته باشه. و یا مالک ماشین کسی است که صاحب کلید باشه. مقصود از کلید همون صاحب اختیار بودن است، صاحب چیزی بودن است. و حالا مقصود از کلید ملکوت که در اینجا به آن اشاره شده، معنیش اینه که کسانی که اختیار تفسیر کردن کلام خدا را دارن و از مژده الهی واقفن. دقت کنید، کلید ملکوت یعنی کسانی که اختیار تفسیر کردن کلام خدا را دارن و از مژده الهی واقفن. اون رو میفهمن، درک کردن و اون رو پذیرفتن و میدونن که مژده الهی چیه. این حقیقت رو البته در کتاب نهیمیا نیز به خوبی میتوانیم ببینیم. یعنی در واقع در کتاب نهیمیا ما را در درک معنی این آیات یاری میده. میگوید آنانی که صاحب تفسیر کلام خدا بودند، کلید کلام اینجاست، آنانی که صاحب تفسیر کلام خدا بودند، کلید ملکوت را در اختیار دارند. کلید ملکوت یعنی طریقی که وارد قلمرو آسمانی میشه، یعنی نجات و فیض ما. بنابراین اگر ما کلام خدا را، بشارت الهی رو داشته باشیم ولی بیان نکنیم، آن را به مردم نرسونیم، در واقع ما چیزهای آسمانی را به روی مردم بسته ایم و ما نمی شویم که آنان از عطایای خدا آگاه شوند. ولی وقتی که کلام خدا را بیان می کنیم، وقتی به مردم بشارت می رسانیم و دعوت خدا را به همه اعلام می کنیم، در واقع در ملکوت را به روی همه گشوده ایم. هیچ کلیسا یا فرقه مخصوصی کلیدهای ملکوت را در اختیار ندارند، بلکه هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان آورده است و حقیقت او را درک کرده و صاحب نجات ابدی شده، آنان هستند که صاحب کلیدهای ملکوت الهی می باشند. زیرا راز و طریق رسیدن به حضور خدا را می دانند، تجربه کردند و باید آن را نیز به دیگران اعلام کنند. یعنی دریچه اسرار الهی را برای مردم بگشایند. همونطوری که دیگران ما را در این امر یاری دادن، ما نیز باید دیگران را نیز در این امر یاری بدیم و شریک سازیم. این آیات یعنی معنی جملاتی که عیسی مسیح به پتروس گفت، مسئولیتی رو برای ما مسیحیان نشون میده، به وجود میآوره و نشان میده که ما اعلام باید بکنیم که مسیح برای ما چه کرد. مسیح اعلام میکنه که شما و من مسئولیت داریم. مسئولیت در قبال رسانیدن پیام الهی به دیگران. شما پیام آوران صلح و سلامتی و نجات هستید. شما کلید بهشت و زمین را در اختیار دارید. یعنی پیغام شما عامل نجات مردم است. به زبان ساده تر، شما اسرار الهی را الان می دانید. می دانید که توسط عیسی مسیح بشر می تونه از گناهانش آزاد بشه. شما وظیفه دارید که این پیغام را به مردم برسانید. مردم را از مژده الهی آگاه کنید. به مردم بگوی که خداوند شما را دوست داره و راه نجات را در عیسی مسیح برای شما مهیا کرده تا هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد نجات یابد، از گناهانش آزاد میشه و صاحب حیات جاودان میشود. مقصود از این که شما کلید آسمان را، ملکوت الهی را در اختیار دارید همینه که شما پیغام نجات، پیغامی که سبب میشه مردم را وارد ملکوت خدا کند در اختیار دارید. اگر اون رو به مردم بگویید، مردم اون رو بپذیرید، شما دریچه های آسمان را به روی مردم گشودید. ولی اگر آن را ببندید، مانع شدید که مردم در مورد ملکوت خدا بشنوند و وارد ملکوت خدا بشن. برای همین دوستان عزیز که من و شما به عنوان مسیحی وظیفه داریم، وظیفه شرعی داریم که مردم را درباره مژده الهی، درباره فیض خدا در عیسی مسیح آگاه کنیم. خدا کند که معنی این آیات را بفهمید. حالا از آیه 20 آیات را دنبال میکنیم. عیسی مسیح به رسولان خود میگوید که به هیچ کس نگویید که او مسیح است. چرا؟ چون دانستن کافی نیست. دانستن این که عیسی مسیح چه کسی است شخص را نجات نمیدهد، بلکه پذیرفتن و ایمان آوردن به او عامل نجات است. و چون عیسی مسیح هنوز مصلوب نشده بود، نقشه نجات الهی کامل نشده بود. برای همین بود که مسیح آنان را از بیان این واقعیت که او مسیح است باز می‌دارد. ولی مدتی از این واقعی می‌گذرد و سرانجام شاگردانش واقعیت را به مردم اعلام می‌کنند. خود مسیح بعداً به آنان می‌گوید که بروید به دنیا بگویید که من مسیح هستم. البته آن بعد از اینکه مسیح از مردگان قیام می‌کنه و قبل از صعودش. حالا در دنبال آیات میبینیم که بعد از این واقعه عیسی مسیح میداند که زمان او فرا رسیده و باید به زودی به اورشلیم بره تا خود را برای مرگ صلیب مطابق نقشه الهی آماده کند. پس شاگردانش را فرا میخواند و به آنان درباره آنچه که در انتظار اوست صحبت میکنه. این امر باعث شگفتی و تعجب آنان میشه. و پتروس که از همین غیرتی تر بود فوری با حرفایش به اصطلاح میخواد طرفداری خودش رو نشون بده و بگه که هاشایی خداوند، این اتفاقات بد بر تو به وقوع نمیپیونده و ما به حساب چه کاریم اینجا، ما از دفاع میکنیم. ولی عیسی مسیح جواب بسیار عجیبی رو به پتروس میدهد. گوش کنید کلام خدا از آیه 21 خدمتتون میخونم. و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمت بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سیوم برخاستن ضروری است. پتروس او را گرفته شروع کرد به من نمودن و گفت هاشا از توی خداوند، این بر تو هرگز واقع نخواهد شد. اما عیسی برگشته پتروس را نهی داد و گفت دور شو از من ای شیطان، زیرا که باعث لغزش من می باشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر می کنی. آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت اگر کسی خواهد متابعت من کند باید خود را انکار نموده و صلیب خود را برداشته از عقب من آید، زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک سازد، اما هر که جان خود را به خاطر من هلاک کند آن را دریابد. زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیزی را فدای جان خود خواهد ساخت؟ زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. حالا ببینیم این آیات چه معنی میدن. در آیه 21 عیسی مسیح رو به شاگردانش میکنه و آنچی که در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست رو براشون بازگو میکنه. در واقع پیشگویی میکنه وقتی که به اورشلیم برند از طرف رؤسای دینی یهود زحمت بسیاری خواهد دید و حتی کشته میشه، ولی در روز سوم از مردگان قیام میکنه. برای اولین بار عیسی مسیح این حقیقت مهم را آشکارا به شاگردانش بازگو میکنه، یعنی تقریبا بعد از 2.5 سال که با او بودن. من تقریبا 6 ماه قبل از مصلوب شدنش عیسی مسیح این واقعیت را برای شاگرداش بیان میکنه که به زودی او مصلوب میشه. حالا ممکن است این سوال پیش بیاد که چرا عیسی تا به حال این موضوع رو به شاگرداش نگفته بود. جواب بسیار واضح است. شاگردان او آمادگی برای پذیرفتن این واقعیت نداشتند و حتی در این زمان وقتی عیسی مسیح آنان را از این واقعیت آگاه میکنه، آنان یک کمی خورن، به طوری که 5 بار دیگر مسیح مرگ خود را به آنان اطلاع میده، ولی آنان نمیتوانستن آن را در فکر خودشون جا بدن. آخه چطور ممکنه شخصی که با چشمان خودشون شاهد بودن که به روی دریا راه میره و به باد و طوفان فرمان میدهد، کسی که معجزات بیشمار کرده و هزارها مریض را شفا داده، کسی که مردگان را زنده کرده، کسی که قدرت عظیم الهی را در اختیار دارد، مورد آزار و جفای رؤسای مذهبی بشه و زحمت بکشه و حتی بمیره؟ شاگردان نمیتوانستن درک کنن که چگونه خدای قادر مطلق اجازه میدهد که عیسی مسیح با آنکه هیچ خطایی نکرده و هیچ ظلمی به کسی ننموده، در عوض شب و روز خودشو وقف خدمت و شفا کردن مردم کرده، اجازه بدهد که به دست رؤسای مذهبی یهود کشته بشه؟ این موضوع و موضوع محترم بودن سبب میشه که پتروس رو به عیسی بکنه و بگوید که ای استاد، خدا نکند که چنین اتفاقی بر تو بیفته، خدا نکند که تو زحمت ببینی و کشته بشی، انشاءالله همه چیز به خیریت به پایان میفته، اگر اتفاق بشه ماها پیشمرگان توییم. مرگ برای تو؟ هاشا، این حرفا رو نزن خداوندا، خدا سلامتی به تو میده، خدا حافظ توه. و پتروس از این حرفای زیبایی که ما نیز در آداب رسومون داریم و عادت داریم بزنیم، مخصوصا در بالین بیمارانی که میدونیم عمرشون به پایان داری میرسه، سعی میکنه با این جملات مسیح رو آرامش بده. خیال میکنه به این امر داره در واقع تسلی به مسیح میدهد. درست مثل حرفایی که ما میدونیم طرف داره میمیره توی بیمارستان، ولی به این شخص میگه ان شاءالله هفته دیگه خوب میشی، با هم میریم خونه و جشنی برپا میکنیم و غیره، و سعی میکنیم که به شخصی که در حال مرگ احساس ترحم نشون میدیم، مهربانی نشون میدیم و روی او رو قوی کنیم. پتروس هم که یک انسان معمولی و بسیار عادی بود، به مسیح میگوید ای استاد من، ای سرور من، اختیار دارید، این حرفا چیه؟ تو رو هرگز نخواهند کشت، و اگر بخوان تو رو بکشن ما جلوش میگیریم. تو آن مسیح موعود هستی، تو آن مولود خدایی، تو آن مکاشفه الهی هستی، حالا تو داری به ما میگی که تو صلیب میشی؟ صلیب مال جنایتکارانه، مال شریرانه، مال گناهکارانه. هاشا، هاشا، این چیزا بر تو واقع نمیشه. ولی عیسی مسیح پتروس رو نهیب میکنه و میفرماید که این نوع طرز فکر، یعنی اینکه من صلیب نخواهم شد، از طرف شیطانه. به عبارت دیگر عیسی منکر شدن صلیبش را از جانب شیطان میدانه و میگوید هر کسی که منکر مصلوب شدن من بشه عقیده اهریمنی دارد، زیرا اولا هنوز علت آمدن من به این عالم را نفهمیده و در ثانی مرا دروغگو خطاب میکند و سوم اینکه متوجه عدل الهی نشده است. چرا؟ چون دوستان عزیز، همونطور که بعداً ملاحظه میکنیم، صلیب و مرگ مسیح عدالت مطلق خدا را آشکار میکند، زیرا اگر خدا اراده فرمود که بشر را نجات بخشد، لازم بود که کسی کفاره گناهان را بپردازد، زیرا جزای گناه باید پرداخته شود و از چشم پوشیدن آن به حساب خدا اون گناه را همینطور ول کنه، از عدل الهی به دور است. این موضوع رو در فصل‌های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. بعدن وقتی پتروس عیسی مسیح را بر روی صلیب دید و سپس او را زنده و قیام کرد از مرگ ملاقات می‌کند، در رساله‌اش به ایمانداران اینطور می‌نویسد که او گناهان ما را در بدن خیش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شده من و شما به عدالت زیست نماییم، که از ضرب‌های او ما شفا یافتیم. اگر پتروس در این لحظه گفتار مسیح را درک نمی کرد، علتش این بود که هنوز در عالم معنویت تولد نیافته بود و علت ظهور مسیح را فقط فرمان روای دنیوی می دانست. ولی پس از مرگ و رستاخیز مولایش بود که متوجه شد علت حقیقی آمدن عیسی مسیح این بود که کفاره گناهان بشر را بپردازد و راهگشای فیض خدا برای همه عالمیان بگردد. زیرا عیسی در اینجا میگوید ای پتروس، تو در امور انسانی داری فکر میکنی، نه امور روحانی. به زبان دیگر، هر کسی که صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح را درک نمیکنه و یا منکر آن میشه، هنوز در عالم معنویت قرار نگرفته. زیرا فقط در روح و راستی است که قادریم به نقشه خدا پی ببریم و نه در تفکر جسم. چون در تفکر جسم هیچ چیز نیکو نیست. درک کلام خدا نیازمند تفکر روح است. از آیه 24 عیسی مسیح شرایط شاگرد شدن او یا پیروی کردن از او را بیان میکنه. خیلی از شما عزیزان پرسیدید که چه کنیم تا پیرو مسیح شویم. جواب را در این آیات میتوان یافت. گذشته از اینکه باید مسیح را شناخت و آنچه که او انجام داده است را دانست و با ایمان او را پذیرفت، در آیه 24 عیسی میگوید هر کسی که میخواهد مرید من باشه، قدم اول باید خود را انکار کند. دوستان، مقصود از انکار کردن این نیست که از بعضی از اموال دنیویمون چشم بپوشیم و از خوشیهای دنیوی چشم بپوشیم. انکار کردن خود به معنی فراموش کردن خودمونه. دقت کنید، انکار کردن خود که مسیح از ما انتظار داره تا پیرو او بشیم، یعنی فراموش کردن خودمونه و این سخت‌ترین کار برای هر انسان میباشد. مشکل‌ترین چیزی که برای ما وجود داره همانا اینه که خودمون رو منکر بشیم. خودمون رو منکر شدن مشکل ترین چیز برای انسانه. انکار کردن یا چشم پوشیدن از خود یعنی خودمون رو فراموش کردن و مسیح رو در جای خود قرار دادن. قدم دوم، مسیح میگوید که باید صلیب خود را برداری و دنبال من بیایی. نه صلیب عیسی را، بلکه صلیب خود را. مطابق این آیه، هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد با سختی ها و مشکلات و جفاهای بسیاری روبرو خواهد شد. جفاها و مشکلاتی که از طرف نیروهای اهریمنی بر ما خواهد آمد. زیرا بین نور و ظلمت هیچ مشارکتی نیست. عیسی مسیح میگوید آنانی که میخواهند در راه دینداری زیست کنند جفا خواهند کشید. جفایی که حتی تا به مرگ یا تا به صلیب ادامه خواهد یافت. پس قدم دوم آماده شدن و قبول کردن جفاها و سختیها به خاطر پاک زیستن است و قدم سوم در پی عیسی رفتن است، در جا پای او قدم زدن، یعنی راه او راه من و شما باشه و اگر از خدا کمک بخواهیم آن وقت این امر میسره. چرا؟ زیرا فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. راستی چرا عیسی مسیح از ما میخواهد که حاضر باشیم جان خود را در راه حقیقت فدا کنیم؟ و به قول حافظ، چه فایده دارد که مسیحی بشیم و بعد بمیریم؟ جواب را خود عیسی در آیه 25 و 26 داده است. میگوید هر کسی که بخواهد جان خودش را برای خودش حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. ولی کسی که جانش را به خاطر من فدا کند، آن را دوباره به دست می آورد. به عبارت دیگر، جان دادن در راه عیسی پایان زندگی نیست، بلکه دریافت زندگی حقیقیه. و در تأکید ارزش زندگی جاودانه عیسی مسیح می گوید چه فایده ای برای شما داره اگه تمام دنیا را داشته باشید ولی زندگی جاوید را از دست بدهید؟ آیا چیزی پیدا میشه که قدر و قیمتش از زندگی جاودان بیشتر باشه؟ جواب مسلماً که نه. و سپس در تایید اینکه او داور عادل و عطا کننده زندگی ابدیه و برای تشویق شاگردانش و ثابت قدمی در پیروی از او به آنان یادآور می شود که نه فقط روز داوری و روز محشری است، بلکه خود او داور عادل است. خداوند او را داور ساخته و او همه را داوری می کند. مسیح می گوید من که مسیح هستم در روز محشر با فرشتگان خود در جلال خداوندی می آیم و هر کسی را از روی کارهایش داوری می کنم. راستی دوستان عزیز، آیا شما می خواهید زندگی جاوید را به دست بیاورید؟ آیا می خواهید حقایق الهی را در این عالم درک کنید؟ قدم اول اینه که کلام خداوند می گوید که خودتون رو باید منکر بشید، خود را انکار کنید. و میدونم که این سخت‌ترین چیزه. قدم دوم برداشتن صلیب خودتونه. یعنی جفاها، سختیها، مشکلات بسیاری را به خاطر ایمانتون تحمل کنید. و قدم سوم در پی عیسی رفتن است. در جا پای او قدم زدن است. یعنی راه او راه من و شما باشد. اگر این کار را بکنیم دوستان، آن وقت می‌دانیم که حیات جاودان را داریم و در روز داوری در حضور مسیح خواهیم ایستاد و با مسیح خواهیم بود. کلام خداوند می‌گوید که خداوند ما را از داوری نجات می‌ده، به حیات منتقل می‌کنه. خدا داوری را به دست عیسی مسیح سپرده. و دوستان عزیز، اگر به او ایمان داشته باشیم، اون که داور عادل می‌تونه ما را از مرگ ابدی برهاند و حیات جاوید عطا کند. راستی ای عزیزانم، آیا شما خودتون رو برای روز محشر آماده کرده اید؟ مسیح داوری جهان را در اختیار دارد. سوال مهم اینه که آیا شما حاضرید با او روبرو بشوید؟ احترام گذاشتن به مسیح و دانستن اطلاعاتی در مورد مسیح شما را نجات نمی دهد. دانش شما در مورد خدا و نجات و امور دنیوی و روحانی هرگز سبب نجات شما نمیشه. دوستان عزیز، رسومات مذهبی هم شما را نجات نمیدهد، بلکه ایمان به نجات دهنده که خدا از ابتدا برای بشر مهیا کرد، ایمان به اینکه مسیح چه کرد و کی بود و ایمان به حقانیت او و پیروی کردن از او. خدا کند که شما به این حقیقت پی ببرید و با ایمان آوردن به عیسی مسیح خود را آماده ورود به ملکوت الهی کنید و بدانید که اگر به مسیح ایمان بیاورید، از امروز می توانید به این حقیقت پی ببرید که حیات جاودان را دارید، زیرا او زنده و جاوید است و کلید ملکوت الهی در دست اوست. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.